والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دليل دوم از ادلهی که محقق نائینی بر اثبات تعبدیت به معنای لزوم انجام فعل اختیاری به آن استناد کرده اند، سلام، این است که می‌فرمایند شکی نیست که متعلق امر چنانچه به گونه‌ای که مطلوب آمر هست انجام بگیرد به طور صحیح انجام گرفته و مسقط امر است و در غیر این صورت مسقط امر نخواهد بود. و از طرفی متعلق زمانی مطلوبیت پیدا می کند که از دو زاویه حسن داشته باشد، یکی این که حسن فعلی داشته باشد یعنی خود این فعل برخوردار از مصلحتی از مصالح باشد، و دوم این که حسن فاعلی داشته باشد یعنی توسط فاعل به وجهی حسن و نیکو انجام بگیرد. اگر این دو جهت در متعلق امر جمع شد، مصداق واجب است و تحقق آن مسقط تکلیف و امر خواهد بود، و در غیر این صورت مسقط نیست. و این دو جهت در فعل زمانی جمع می شود که این فعل دارای مصلحت از آقای مکلف از روی اختیار و میل انجام بگیرد، و اگر از روی اختیار انجام نگیرد، هرچند برخوردار از حسن فعلی هست و مصلحت ذاتی دارن، ولی حسن فاعلی ندارد. و بر این اساس میگوییم هر امری که مطلق ذکر شود اطلاق آن اقتضای تعبدیت و عدم سقوط وجوب را به فعل غیر اختیاری مکلف دارد. خب این استدلال دوم است. آقای نائینی مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند به هر حال متعلق امر اگر به ما انهم مطلوبون در خارج محقق شد خب میشه مسقط امر، اما اگر به ما انهم مطلوبون محقق نشد این مسقط امر نیست ولو تحقق پیدا کنه. خب مطلوبیت یک عمل وابسته به چیه؟ وابسته به این است که اولا خود اون عمل مصلحت داشته باشه، و ثانیاً علاوه بر این که نفس این عمل برخوردار از یک مصلحتی است حسن فاعلی داشته باشد. یعنی چه حسن فاعلی داشته باشد؟ یعنی به وجهی نیکو و لایق عبودیت عبد از آقای عبد صادر شود، شایسته عبودیت عبد، شایسته مکلف بودن آقای مکلف، از آقای مکلف چه شود؟ خارج بشه، صادر شود. خب چه زمانی این عمل شایسته مکلف بودن آقای فاعل و عابد بودن آقای فاعل میتونه این عمل به این عنوان صادر شود؟ زمانی که از روی اختیار آقای فاعل این رو انجام بده، و الا اگه از روی اختیار انجام نده ممکنه حسن فعلی داشته باشه، ممکنه محصل اون غرض در واقع و مصلحت ذاتیه باشه، اما حسن فاعلی در او رعایت نشده. روی این جهت تا زمانی که متعلق ام به عنوان مطلوب، یعنی به عنوان امری دارای حسن فعلی و فاعلی محقق نشده باشد مسقطیت ندارد، اصلا متعلق اینه. و حسن فاعلی این عمل متفرع بر این است که این عمل حتما از روی اختیار انجام بگیرد، در نتیجه اطلاق ام اقتضای تعبدیت به معنای دوم را دارد.
اینجور مسقطیت مطلوب نشد؟ بله. مسائل مطلوب نشد، حسن فعلی که مشخصه کاری نمیشه، اما حسن فاعلی این که عمل کی حسن فاعلی دارد کی حسن فاعلی ندارد بستگی به داره که کی معنی اشاره است کی معنی اشاره نیست. الان ایشون زود قضاوت کرد گفت اختیاری حسن فاعلی داره یعنی معنی اشاره هست، پس غیر اختیاری نیست. ما هم در اون سر این بود که اگه غیر اختیاری هم داخل بشه اشاره بهش راضی باشه اون هم حسن فاعلی
داره باشه. حالا این جواب داره این برام کلا فرق نمی کنه، حتی استرام اون که برداشته میشه اون حکم ثانویه.
در دوره استرام هم حسن داره.
بله
در استرام هم حسن فاعلی هست.
بله چطوره؟
درست استرام
حالا اصلا ما ببینید ما به اونجا نمیرسیم، همطور که آقای خویی هم حالا بیان خواهند کرد، اصلا ما به اونجا نمیرسیم، یعنی به این که اصلا بحث کنیم این که داره یا نه، اصل اعتبار این حسن فاعلی محل تأمل
است. که اصلا
که نزاع بین خودمان متأخرین که قصد اتصال عرض داشته مسئله وظیفه تقسیمات اولیه ثانویه اونم که صرف محبوبیت ذاتیه داره. اصلا کلا همینطوره، چون ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد ذاتیه میدونیم، ما راجع یعنی تابع امر دیگه ای نمیدونیم، اثبات دخالت امر دیگه در تبعیت احکام نیاز به دلیل روشنی داره که نیست. حالا از خواهم کرد، البته خوب دقت بکنید، حالا این نتیجه ایم که ما در اینجا گرفتیم و میگیریم این منافات نداره با اینکه در بعض از موارد اگر غیر اختیاری این عمل انجام بگیره این مسقط نباشه، اون دلیل خاص دیگه ای داره، مثل اینکه مثلا آقا نیت معتبره در اون عمل، نیت به معنای همون قصد قربت، قصد قربت در حال مثلا میگن غیر اختیار اصلا تبشی پیدا نمیکنه، اما از جهت دیگه است، از جهت اینجا دیگه چی نیست. اما نقد این دلیل دوم توسط محقق خویی رحمت الله علیه ایشون در نقد به این دلیل دوم می فرمایند اولا هیچ مدرکی بر اعتبار حسن فاعلی در متعلق اوامر زائد بر حسن فعلی نداره، بلکه احکام تابع مصالح و مفاسد مربوط به خود افعال هستند و همین که یک فعلی برخوردار از مصلحت ملزم باشد کافی است که متعلق امر بوده و واجب بر او صدق بکند. و ثانیاً بر فرض اعتبار حسن فاعلی رو بپذیریم، این حسن فاعلی به مجرد صدور یک عمل از روی اختیار محقق نمی شود. بلکه در فرضی حسن فاعلی تحقق پیدا می کند که علاوه بر اختیاری بودن فعل، قصد عبادت، قصد اطاعت و قصد قربت بشود. تا این عمل به عنوان عمل لائق عابد، به عنوان عمل شایسته مکلف در خارج تحقق پیدا کنه. و اگر بخواهیم بگوییم حسن فاعلی به این معنا معتبر است، لازمه آن این است که ما در شریعت و متعلق اوامر هیچ واجب توسلی نداشته باشیم و تماما واجبات تعبدیه باشه. و هو کما ترا، این قابل قبول نیست. فعلا هزا نظریه محقق نائینی مبنی بر اقتضای اطلاق اوامر نسبت به تعبدیت به معنای دوم مستدل و مستند به یک دلیل قانع کننده ای نیست. خب اگه بگیره که باز بدتر میکنه کار رو دیگه، خراب میشه دیگه. ببین ایشون در واقع میگه آقا هر فعلی باید هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی تا واجب بشه، یعنی الا صدق واجب برش نمیکنه، صدق مأمور به چی نمیکنه. خب اینطور باشه که باز بگیم قصد قربت حتی در اونجا که لازمه، وقت بگیم واجب توسلی نداره دیگه، هر چه هست باید واجب تعبدی باشه. و اون و از اون طرف بگیم در هر عملی که بخواد مأمور به واقع بشه باید حتما قصد قربت برش بشه، و اینو کسی قبول نمیکنه که همه اعمال نیاز به قصد قربت داشته باشه. خب این نظریه اول. حالا عرض میکنم نظریه مختار، نظریه دوم.
اصل قرشه
بله، نظریه دوم نظریه مختار یعنی توسلیت است. بله که مختار ثقفی نه البته چون مختار بله آقای هست، آقای هست اینجا فامیلش ثقفی از اساتید. یکی از یه آقایون گفت آقای ثقفی از این جد شما چه خبر، ماشاءالله دیگه این روزها صحبت جد شماست. گفت که جدمون مهم نیست، مهمتر از جدمون جدمونه. من فکر نمی کردم جده ما اینقدر زیبا باشه و این جده ما خیلی زرنگ بوده. همین بسه برای ما دیگه، بقیهش لازم نیست. بله خب چی؟ چی حالا برای شاید هر دوش مورد نظرش بوده. بله خب ایشون که تأیید میکنه آقای مهرابی که بله. نظریه ما به تبع مثل محقق خویی توسلیت به معنای دوم است و معتقدیم اطلاق امر مقتضی سقوط وجوب به فعل غیر اختیاری مکلف است، مگر اینکه دلیل خاصی بر اعتبار اختیار اقامه بشه.
دلیل خاصی بر
اعتبار اختیار، البته دیگه وجهش هم روشن شد اگه دقت بکنید. ما در نقد اول دلیل اول ایشون مفصل در سه تا دلیل استدلال ما هم بیان شد، یعنی بحث ماده و امر و غیر ذالک مطرح شد، استدلال ما بود دیگه، یعنی هرچند در مقام نقد ایشون آورده شد. لذا دلیل، حالا لذا اینو اضافه کنید به دلیلی که در مقام نقد فرمایش محقق ناینی عرض کرد. اون بحث دیگه ایست. ببینید ما اون ممکنه از اون جهت که قصد قربت، یعنی امتصال امر، قصد قربت معتبر است، اونم در همه موارد نمیتونیم ثابت کنیم که در تعبدی در توسلیات هم اونطوره. لذا اونجا میگیم نه، در خیلی از موارد هم هست که قصد امتصال امر اصلا لازم نیست، لذا توسلی میکنیم دیگه در همونجا. ببینید اگر در خصوص مواردی آمد ثابت شد که بله نه باید قصد بشود، قصد بدون اختیار قابل تحقق نیست، ما از اون جهت اثبات اعتبار اختیار رو میکنیم نه از جهت اطلاق مقتضای بله. نمیگیم در همه جاها معتبره، نه، اگر در مواردی ثابت شد که قصد معتبره، درست شد؟ قصد بدون اختیار چین محقق نمیشه از جهت اعتبار قصد و دلیل خاصی که دلالت بر اعتبار قصد میکنن، ما میگیم اختیار در اینجا لازمه، ربطی به اقتضای اطلاق امر ندارد. در همین ثمرش در اونجا ظاهر میشه که ما دلیلی بر اعتبار قصد در موردی نداشته باشیم. تأثیرش هم خیلی زیاد حالا. اما مقام دوم مقتضای اصل عملی است. بعد از آن که فرضاً در جهت تعیین تعبدیت و توسلیت به این معنای دوم به نتیجه این نرسیدیم، آیا مقتضای اصل عملی پس از انجام عمل بدون اختیار احتیاط است و اشتغال یا براءت می باشد؟ فرض میکنیم مقتضای اصل عملی در اینجا همون مقتضای اصل عملی در امر چهارم است، بحث مباشرت و عدم مباشرت، مقتضای اصل عملی در امر چهارم است. چون شک در اینجا یعنی شک در سقوط تکلیف ناشی از شک در دائره واجب و متعلق امر است، چون اصل توجه تکلیف به قدر جامع میان فعل اختیاری و غیر اختیاری به تفصیلی که بیان کردیم متصور و معقول است، و نمیدانیم آیا واجب خصوص فعل اختیاری یعنی با قید زائد اختیاریت است یا واجب قدر جامع علی نحو الاطلاق است بدون قید زائد، واجب قدر جامع مطلق بدون قید زائد است. و این شک برگشت می کند به شک در اقل و اکثر ارتباطی که اصل تحقق فعل قطعی الوجوب است و در زائد آن مبنی بر اختیاریت شک داریم، اصل براءت نسبت به زائد جریان پیدا می کند و این امر با تحقق واجب در ضمن غیر در ضمن فرد غیر اختیاری ساقط می شود. نظر محقق خوبی هم همین است، اما شهید صد همون چرا میفرمد که اونجا فرمودن، تفصیلی که در اونجا فرمودن چی بود؟ فرق بین بحث شرط متأخر و شرط مقارن و اگه شبهات حکمیه جریان پیدا بکنه و نکنه و همه حرف، لذا فرمایشه و لذا اینطور ما شهید صد هم در اینجا همون نظر تفصیلیه در امر چهارم رو دارد که مراجعه کنید و تکرارش لازم نیست. حالا سابقه نبرید گوه حالا سابقه تو بخاطر این که اگر شک ببینید اونجا دیگه مفصل باید که یک مراجعه داشته باشه حتما بریدیم، اگر ما شک رو یعنی منشأ شک در سقوطمون رو شک در توسعه وجوب بدانیم اونجا عرض کردیم، خب ندارستیم تحلیلم کردیم این نیست، اگر شک رو در توسعه واجب بودیم خود بخود اصل برای اجاره پیدا میکنه همطور که الان عرض کردیم اونجا هم اینو گفتیم. خب اینم که از این تا امر پنج ششم انشاءالله. ببینید این بحث ثمرات بسیار متعدد داره، حالا اگر انشاءالله توفیق باشه شاید من شنبه اشاره بکنم ولی لازم نمیبینم خیلی مفصل وارد بحثش بشیم، بحث ثمرات فقهیش زیاده، اگر نه که خودتون اینو مراجعه کنید و بحث ثمراتش زیاده. و اما آقا فرمودن اخلاق، متاسفانه بحث اخلاق آقا یالا آقای خانجوی تو اخلاق شنید آقا رم بله التماس بعد وقتی اسم اخلاق میاد که واقعا آدم تنش میلرزه، جرأت این که آدم بخواد اخلاق بگه خب واقعا نیست، دلیلش هم اینه که بحث اخلاق این متفرع بر این است که شخص خودش متخلق به اون اخلاق و خلق حسن باشه و هر یک از خلقیات حسنه رو که ما دست بگذاریم میبینیم متاسفانه درش ناقصیم و این یک واقعیته. انما الکلام در این است که چرا جرأت نمی کنیم راجع به این مسائل اخلاقی سخن بگیم و چرا خودمون را با مسائل اخلاقی وفق ندادیم تا بتوانیم از اونها در جای صحبت کنیم و تأثیر در دیگران بگذاریم. به نظر بنده میاد که دلیلش این است که یک نکته اساسی رو همه ماها فراموش کردیم. حالا منشأ فراموشی چیست؟ اون بماند. و اون نکته این است که خداوند متعال خطاب به همه ما بشر فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما شما رو فقط برای عبادت فرستادیم تا از طریق عبادت برسید به اون نقطه‌ای که ما دوست داریم و به این هم اکتفا نکرد. باز در قرآن فرمود کونو عبادن لی، امر میکنه شما بندگان من باشید. این که بندگان خدا باشیم مبتنی بر اینه که هر قیدی رو از بندگی هر شی و یا شخص دیگری در واقع برداریم. هرچه قیود بندگی نسبت به دیگران رو کم کردیم به عباد الرحمن شدن نزدیکتر میشه. هرچه قیود بندگی رو به غیر خدا زیاد کردیم از عباد الرحمن بودن فاصله میگیریم. ما هممون در نماز میگیم ایاک نعبد، اما خداوند متعال چشم پوشی میکنه، چون این جمله و ذکری رو که ما هر روز تکرار میکنیم اگر به واقعش نگاه بکنیم میبینیم دروغ میگیم، چون ایاک نعبدس خدایا فقط تو رو عبادت میکنم. اما قطعا خداوند متعال به اعتبار همون بسم الله الرحمن الرحیم که اول این نماز گفته میشه از خیلی از این دروغ های ما چشم پوشی میکنه. ایاک نستعین، خدایا فقط از تو کمک میخوایم. اینا حرف کوچک نیست، خیلی ادعای بزرگی است. خداوند فرمود کونو عبادن لی، فقط بنده من باشید. اما چطوری میشود بنده خدا بود؟ اینم برای ما روشن کرده، خیلی روشن کرده، تاریخ داده با ما، سرگردانم نگذاشت برای ما، ما رو سرگردان نکرد در این جهت که خب چجوری بنده خدا باشیم. در آیه شریفه داره عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یک شاخصشه. حالا ما رو این همین شاخصه فکر بکنیم، عباد خداوند رحمان کسانی هستند که در روی زمین هون، یعنی به صورت هون، یعنی چی؟ با وقار همراه با هیچ گونه تکبر، با وقار همراه با خضوع، با وقار همراه با خشوع قدم میگذارند و راه میرن. اینطور نیست که خودشون رو ببینن، هر چه غیر خوده بالاتر از خود میبینن. اینطور نیست که یه مقداری آقا علم کسب میکنه دیگه حسابی به
دیگر برای دیگران باز نمی کنه. مقداری مال به دست میاره دیگه حسابی برای دیگران باز نمی کنه. و اینجاست که ما میبینیم در شهادت تشهدمون اول شهادت به عبد بودن رسول خدا میدیم، عبده و رسول، بعد به رسالتش. چرا؟ چون این پیغمبر با مقام رسالت مقام عبودیت را حذف نکرد. مقام بزرگیه و روی همین جهت است که پیغمبر با اون عظمتی که مقرب عند الله است عنوان خاتم النبیین رو دارد، عنوان اول الناس علی المؤمنین رو دارد، ولایت بر همه مردم داره، یعنی بالاتر از او در سطح و مقام نسبت به مردم وجود نداره. اما به زیبایی اعلام می‌فرماید که و گفته می شود که نشد کسی در سلام به او سبقت بگیره، قبل از او کسی به او سلام بکنه. حالا اون پیغمبر ماست با اون عظمت که این طور در روی زمین قدم گذاشت. برای چی؟ برای اینکه ما آدم بشیم، برای اینکه ما انسان بشیم، برای اینکه ما این مسیر رو طی کنیم. اینم ما هستیم، چند روز درس میخوانیم، نگاه میکنیم به مقابلمون، حالا فرق نمیکنه چه کسانی که درس نمیخوانن چه کسانی درس میخوانن و نه خیلی سطح مثلا پایین هستن، ولی نگاهمون خدایی نکرده به اینها نگاه برتریست. برتری حقیقی اندالله. اگر آور خداوند متعال برای من و شما سبت برتری کرد، خب برتری اونم اندالله برای اون زندگی عقبا و آخرتی. اگر او برای ما برتری رو سبت نکرد، هر چی به دست بیاریم ضد برتریست. لذا این علمی که به دست میاره انسان قابل احترام میشه، نمیگیم قابل احترام نیست. چرا؟ چون خداوند دستور داده به علما احترام بذارن. اما ما انتظار احترام از دیگران رو نباید داشته باشیم. این دستور دیگرانه، دیگران باید احترام به عالم، به بنده بذارن از اون جهت که عالمه. فرد متقی قابل احترامه. ما آقای متقی دنبال احترام دیگران چی؟ نباید باشه. بله دنبال احترام خدا باید باشه، دنبال که خداوند متعال اکرامش بکند باید باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو همیشه در نظرش داشته باشه. اما این که در اون روایتی یه مرتبه خوندیم راجع به مسئله علم که کسانی هستن که دنبال علم میروند برای این که جلب رضایت دیگران رو بکنند، احترام دیگران براشون چه بشه؟ زیاد بشه. اینا واقعیاتیست، عمر ما میگذره خودمون اسیر این و اون کردیم و این یک واقعیتیست برادرها. اگر اینی که من میگم برای خود من میگم که تذکاری باشه، اگر سعی کنیم وابستگیمونو به خدا زیاد بکنیم، بدانید از وابستگی به هر کس و هر شخص و هر مقام و هر مسئولی بی نیاز میشه. شما اگر در راه خدا درس بخوانید، علم بیاموزید، عالم بشید، نیاز به احدی غیر از خدا ندارید. دیگران ولی همه به شما نیاز دارند. اگر در مقام کسب مال، مال حلال به دست بیارید، تمام موازین دین و شرع رعایت بکنید، نیاز به کسی ندارید، دیگران نیاز به شما داره. اما نیاز به خدا همیشه وجود داره. سعی کنیم این چهار روز زندگی رو که داریم، این مسیر رو که خداوند متعال ما رو در این مسیر قرار داد، به گونه‌ای طی بکنیم که ته این مسیر همون خدا باشه، غیر خدا نباشه. و راهش هم اینه، هر کاری که میکنیم لحاظش بکن. درس میریم دقتش کنیم. برای چی میریم؟ برای این میریم که مثلا بگن درس فلانی شرکت میکنه، برای این میریم که سرگرم کنه خودمون رو، برای این میریم که از استادم مثلا خجالت میکشم فردا من ببینه کجا بودیم، برای این میریم که اینا همه وسوسه های شیطانیه، یا برای این میریم که کسب معرفت احکام الله رو بکنیم. وقتی که بریم برای کسب معرفت احکام خدا، نه نیاز به اون استاد داریم که بگیم درس اون استاد شرکت کردی، نه نیاز به این داریم که فردا اگر استاد مثلا ما رو دید و من نتونستم برم آقا خجالت ازش بکشم چطور میشه. ما برای نرفتن به یک درس از استاد خجالت میکشیم فردا ببینیمش، اما از اون کسی که ما رو مأمور برفتن به این درس ها که خجالت نمیشه. مگه ممکنه او رو لحاظ کنیم و یک روز بدون وجه به درس و بحث نریم؟ جور در نمیاد. مگر ممکنه در این مسیر خدا رو در نظر بگیریم و بدون دلیل و این توجیهات غیر شرعی درس نریم؟ نمیشه، جور در نمیاد. مگر اینکه در رفتن به اون درس و بحث یک وقتی نگاه نگیر خدا درش حاصل بشه، که اگر اینطور بشه ضایع میشه. ببینید بارها من عرض کردم به این درس و بحثی که الان ماها داریم میاییم از دو حال خارج نیست، یا میایم چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم، اصلا بیشتر از این که نیست که اصلا آمان نفهمیم، درکم نکرد. اگر کار ما برای فهم باشه، برای کسب معرفت باشه، برای قدم گذاشتن در مسیری باشه که علمای دین در این راه مسیر گذاشت، در این مسیر را قدم برداشتن، اگر این باشه بلو نفهمیم چیز رو از دست ندادیم، تمام این ساعت ما برای ما ذخیره میشه. اگر بفهمیم که خب یک چیز زائد میشه، هم فهمیدیم و همچین خدمت شما عرض بشه کسب معنویتی کردیم. این که ما میبینیم در گذشته درس مرحوم آیا آخوند 400 مجتهد، نگیم 400 مجتهد، 100 مجتهد مسلم به معنای واقعی کلمه اجتهاد به جامعه تحویل داده میشه، این از اون جهت است که هم اون استادی مثل آیا آخوند قدم به قدمی که به سمت اون درس برمیداره برای خداست، و هم اون شاگردی که به اون درس میره برای خدا داره قدم برمیداره. اینه که در یک زمان میاد از اون درس آقای آغازیا میاد، در یک زمان از اون درس میاد آقای شیخ عبدالکریم حائری میاد، در اون زمان در از درس ایشون آقای شمس‌الدین اصفهانی میاد، آیات ابوالحسن اصفهانی میاد، سید طباطبایی یزدی میاد. اینا هم شاگردان مبرز آقای آخوند بودن. عظمتیه. چرا؟ کی عظمت داد؟ آیا استعداد بیشتر اونها باعث شد این نتایج ملموس رو داشته باشن؟ من فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم استعداد کسانی که الان هستن به مراتب از اونها بیشتر. آیا امکاناتی اونها داشتن که این زمان وجود نداشت؟ اینم انصاف قضیه اینه که اصلا قابل مقایسه نیست. امکاناتی که الان وجود داره با اون زمان اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. الان متأسفانه آقا ما مشکل جدی پیدا کردیم. آقا درس میرن نگاه نکن، الان درس اعاظم ما میرن، بزرگان ما هستن اینها، کسانی هستن که عمری رو در این حوزه زحمت کشیدن، رسیدن به مقام مرجعیت، داره تدریس میکنه، اما از 1500 نفر آدمی که اینجا نشستن چند نفر اهل انقلاب جدی هستن؟ شرمز به خاطر این که طرف میاد میشینه مینوسه من بگم درس فلان رفتم فردا، این جزوه داشته، این بعضی صراحتا میگن تصریح میکنن به این مطلب، اینه که نمیمونه دیگه، اینه که باقی نمیمونه، در واقع وقت گذراندنه، اون هم وقت گذراندنه که اگر شبهه معصیت درش نباشه. شما ببینید فردی بره درس مثلا حضرت آیت الله العظمای وحید، آیت الله العظمای مکارم، آیت الله العظمای آیه سبحانی، ولی حق اون استاد رو ادا نکنه، فردا باید جواب بده اون استاد زحمت کشیده، اون عمرشو گذاشت آمد بالا نشست برای من و شما درس بده، ما چقدر حق زحمت اون رو ادا کرد؟ این فردا ممکنه جلو ما رو بگیره. لذا این که من شنیدم که کسی به من منق کرد که حضرت آیت الله سبحانی فرموده آه همینا رو بفهمن، چون اعتراض بعضی کردن مثلا که آه 4 سال 5 سال 4 سال مثلا درس خارج اصول چی میشه اینا، ولی شما میفهمن خب اینا بفهمن همینا. یعنی حاکی از اینه که رضایتی نیست. چرا؟ چون اون جنبه خدایی در درس ها کم شده و ضعیف شده. انشاءالله خدا من کمک کنه که بتونیم جلای الهی به حرکاتمون، درسهامون، بحثامون، مطالعاتمون بدیم که ذخیره آخرتمون بشه، طوری که اگه فردا دیگه مرگ به سراغ ما اومد چیز از دست نداره باشیم. مرگ دیگه آقا خیال نکنین من شما موندگاریم، نه آقا حساب و کتاب نداره. کسانی که فکر نمی کردین در سال قبل از من رفتم، من موارد اصلا و ابدا تصورش نمی کردم، تصور نبود دیگه، شد رفت. انشاءالله طوری حرکت کنیم که همون نفس مطمئنه یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آقا این خیلی ادعاست که با نفس مطمئن از این دنیا میرم، این ادعا ادعای بسیار بزرگیه، هر کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه. با نفس مطمئن بتونیم انشاءالله از این دنیا خارج بشیم.